برنامه تحت عنوان کتاب شب تقدیم به شما خوبان و همراه اما همچنان تا ساعت 24 خدمتگزار شما نموده ای بخش شبانگاهی.
کتاب شب با نام و یاد خدا. سلام بر شما ادب دوستان گرامی و یاران با وفای کتاب شب. شبهای گذشته در تلخیص و تنظیم رادیویی داستان بلند بزدل نوشته فئودور داستایفسکی با ترجمه پرویز همتیان بروجنی و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی گفتیم دو همکار جوان به نامهای آرکادی و واسیا با هم زندگی می کردند. شب سال نو واسیا آمد و گفت نامزد کرده است. دختر لیزانکا نام داشت و با مادر پیر و برادر کوچکش زندگی می کرد. آن دو برای دیدار از آنها به خانهشان رفتند. واسیا برای لیزانکا کلاهی بسیار زیبا خرید و لیزانکا هم کیف پولی منجوق دوزی شده را که خودش درست کرده بود به واسیا داد. در بازگشت قرار شد واسیا رونویس‌هایی را که باید برای رئیسش یولیان ماستاکوویچ می‌نوشت بنویسد. برای تحویل آنها فقط دو روز فرصت داشت و آرکادی بسیار نگران آماده نشدن آنها بود. واسیا به شدت مضطرب بود و آرکادی هم مدام به او توصیه میکرد تندتر بنویسد. قرار شد واسیا تا 5 صبح بیدار بماند و آرکادی او را پس از 3 ساعت خواب رأس ساعت 8 بیدار کند. اما آرکادی ساعت 7 که از خواب پرید متوجه شد واسیا هم خوابیده است. او به گفته خودش حدود ساعت 6 خوابش برده بود. اینک با هم به دنباله بازخوانی این اثر گوش می سپاریم. آرکادی پرسید حالت بهتره؟ بله خوبم، واقعا خوبم. واسیا دوست من سال نو مبارک. واسیا هم سال نو را به آرکادی تبریک گفت و یکدیگر را در آغوش گرفتند. سپس با عجله چایشان را به پایان رساندند. در این لحظه واسیا گفت آرکادی تصمیم خودم را گرفتم، میخوام پیش یولیان ماستاکوویچ برم. اما او متوجه نمیشه. وجدانم چنین اجازه ای رو نمیده. اما به خاطر اونه که اینجا نشستی. به خاطر اونه که خودتو بیمار کردی. دوست من گوش کن. امروز من به اونجا سری میزنم. واسیا پرسید کجا؟ به خونه آرتمیفا و از جانب هر دومون سال نو رو به اونا تبریک میگم. آه دوست عزیزم بسیار عالیه. من همینجا میمونم. میبینم حق با توه. منم کار خودم رو انجام میدم. نباید وقتم رو بیهوده بگذرونم. یه لحظه صبر کن. خیلی سریع یاد داشتی میمیسم. پس مشغول شو. وقت داری. نیازی نیست عجله کنی. باید حموم بگیرم، اصلاح کنم و کت خودم رو برس بکشم. در همین زمان صدای کودکانه ای از پلکان به گوش رسید. آقای واسیا شامکوف اینجا زندگی میکنن؟ خدمتگار گفت بله عزیزم اینجاست. واسیا فریاد زد کیه و چی کار داره؟ و با شتاب از روی صندلی برخاست و به سوی هال دوید و گفت پتنکا تو هستی؟ پسرکی حدود 10 ساله و زیبا با موهای مشکی فرخورده گفت صبح بخیر واسیلی، بسیار خوشحالم که سال نو رو به شما تبریک میگم. خواهرم به شما سلام میرسونه، مادرم هم همینطور. واسیا پیغام‌آور کوچک را از زمین بلند کرد و گونه‌اش را بوسید، سپس او را به دست آرکادی سپرد. آرکادی هم او را بغل کرد و گونه‌اش را بوسید و گفت: کوچولوی دلبندم، چای میل داری؟ پتنگا گفت: صمیمانه سپاسگزارم، ما قبلا چای خوردیم. صبح زود اونا برای اجرای مراسم رفتن. خواهرم 2 ساعت صورتم رو شست و شلوارم رو رفو کرد، چون دیروز موقع بازی تو خیابون پاره شد. برف بازی میکردیم. خب، خواهرم از من خواست تا بیام به شما سر بزنم. گفت برو واسیا رو ببین، سال نو رو بهش تبریک بگو و از او بپرس آیا سر حال هست، خوب خوابیده؟ چیز دیگه هم به من گفت تا از شما بپرسم. او بله، آیا شما کارتون رو تموم کردی؟ همون کاری که یادم نیست. چی گفت؟ اینجاست، اونو یادداشت کردم. پسرک این را گفت و تکه ای کاغذ از جیب در آورد. بله، همون کاری که نگرانش بودید. واسیا گفت: تموم میشه، قول میدم. همینو به او بگو، تموم میشه. به شرافتم سوگند تمومش میکنم. آه، چیزی نمونده بود فراموش کنم. خواهرم یادداشتی کوتاه همراه هدیه‌ای برای شما فرستاد. من پاک اونا رو از یاد برده بودم. خدای مهربون. پسرک دلبندم، کجاست؟ ببین چی نوشته. نوشته چون کیفی را که برایت ساختم هنوز به پایان نرسیده، حلقه ای از موی خودم را برایت میفرستم و کیف بعدم به دستت خواهد رسید. پسرک گفت: ما امروز گوساله بریون داریم. مادر بیسکویت هم درست میکنه و از آش دیگه خبری نیست. آرکادی فریاد زد: خدای من، چه پسر کوچولوی نازی. واسیا، تو خوش‌شانس‌ترین موجود روی زمینی. پسرک چای خود را تمام کرد و نامه واسیا را گرفت و شاد و خوشحال به سوی خانه رهسپار شد. آرکادی گفت: ببین دوست من چه شانسی داری. میبینی همه چیز رو به راهه. غمگین نباش، مصمم پیش برو، اونو تموم کن. من ساعت 2 برمیگردم. اول به اونا سر میزنم، بعد پیش ماستکوویچ میرم. واسیا گفت: بسیار خوب دوست من، خداحافظ. فقط یک کاش. باشه، تو به کارت برس. تصمیم ندارم پیش ماستکوویچ برم. خداحافظ. صبر کن، یه لحظه صبر کن. به اونا بگو. خب هر چی خواستی بگو. بعد برام همه چیز تعریف کن. ببین، از دیروز تا حالا حال خوشی نداشتی و هنوز نتونستی بر احساساتت غلبه کنی. کافیه واسیای عزیز، بر خودت مسلط باش. خداحافظ. سرانجام دو دوست جدا شدند. تمام آن صبح ذهن آرکادی به فکر واسیا بود. او شخصیت ضعیف و مردد واسیا را می شناخت. با خود گفت: آره، این خوشبختیه که او رو چنین دگرگون کرده. من اشتباه نمی کنم. او حتی منو هم دل سرد کرده. از کاه کوه می سازه. خدای من، چه انسان عجولی. باید بهش کمک کرد. او این کلمات را زیر لب زمزمه می کرد و می رفت. آرکادی هنگامی که به خانه یولیان ماستکوویچ رسید تا نام خود را زیر لیست طولانی اشخاص محترم بیفزاید، ساعت از 11 گذشته بود. افراد محترمی که نام خود را روی یک ورقه کاغذ کاملا شتاب زده امضا کرده بودند. اما چقدر تعجب کرد زمانی که امضای واسیا را هم در آنجا دید. با خود فکر کرد چه بر سر او آمده است. آرکادی تا لحظات قبل بسیار سرحال به نظر می رسید، اما زمانی که آنجا را ترک میکرد، دلواپسی وجودش را فرا گرفته بود. با افکاری مخشوش به خانه آرتمیف ها رفت و پس از گفتگو با لیزانکا واقعا برای واسیا نگران شد. زمانی که پا به خیابان گذاشت، اشک در چشمانش حلقه زده بود. با شتاب به سوی خانه روان شد و روی پل رود نو با واسیا روبرو شد. او هم در حال دویدن بود. آرکادی فریاد زد: کجا میری؟ واسیا مانند کسی که با دستای خون‌آلود هنگام جنایت غافلگیر شده باشد بر جا میخکوب شد و گفت: تازه از خونه خارج شدم، میخواستم کمی هوا بخورم. پس نتونستی تاب بیاری واسیا؟ چرا به خونه یولیان ماستوکرویچ رفتی؟ واسیا حرفی نزد. سپس سری تکان داد و گفت آرکادی، نمیدونم چی به سرم اومده. من بس کن واسیا، بس کن. میدونم جریانت چه قراره. به خودت بیا. هنوز از حادثه دیروز هیجان زده هستی. واقعا تحمل اون اینقدر سخته؟ خب همه میخوام به تو کمک کنن. کارت در شرف پایانه و نمیدونم دیگه چه چیزی ذهنت رو مشغول کرده و از اون وحشت داری. نه چیزی نیست. واسیا، به یاد داری که قبلن همچنون اتفاقی برات افتاده بود؟ زمانی که اولین ترفیع دولتی خودت رو گرفتی، از شدت شادی و احساس قدرشناسی تلاشت رو دو برابر کردی و به مدت یک هفته کاری جز نابود کردن خودت انجام ندادی. این بار هم همونطوره. بله آرکادی، اما حالا فرق میکنه. ابدا مثل اون وقت نیست. چه فرقی داره؟ شاید این کار اونقدرم ضروری نباشه و تو خودت رو بی خودی بر سر اون نابود میکنی. درسته، درسته، بریم. پس به سمت خونه میری؟ بله، من نمیتونم بدون تو تنها بمونم. حالا که پیش منی میتونم بنویسم. بریم. مدتی در سکوت راه رفتند. واسیا گامهای خود را تندتر کرد. آرکادی گفت چرا هیچ پرسشی درباره اونا از من نمی کنی؟ آه بله آرکادی عزیزم، برام بگو. واسیا، تو مثل همیشه نیستی. مهم نیست، اصلا مهم نیست، همه چیزو برام بگو. واسیا التماس کنان این سخنان را گفت، گویی میخواست از توضیح بیشتر تفره رود. آرکادی آهی کشید و به واسیا نگاه کرد. از درک وضعیت او کاملا عاجز بود. واسیا هنگامی که به سخنان او گوش میداد به وجد آمده بود. با یکدیگر نهار خوردند. بانوی پیر پاکتی پر از بیسکویت با آرکادی داده بود و حالا دو دوست در حالی که بیسکویت می‌خوردند به شوخی پرداختند. واسیا قول داد بعد از نهار استراحت کند تا بتواند شب را بیدار بماند. همین کار را هم کرد. آرکادی آن روز دعوتی به چای را از دوستی دریافت کرده بود و نمی‌توانست آن را رد کند. او به واسیا قول داد تا قبل از ساعت 8 برگردد. 3 ساعتی که در خارج از خانه به سر برد برایش مانند 3 سال بود. سرانجام توانست خود را آزاد کند و با عجله به خانه برگشت. اتاق در تاریکی غوطه‌ور بود و واسیا در خانه حضور نداشت. از خدمتکار پرسید. او گفت واسیا در تمام مدت مشغول نوشتن بود و لحظه چشم بر هم نگذاشت. سپس به قدم زدن در اتاق پرداخت. او 1 ساعت قبل با شتاب از خانه خارج شد و گفت 30 ساعت بعد بر می گردند. هنگام خروج از خانه گفته بود زمانی که آرکادی برگشت به او بگو من برای پیاده روی رفتم. به گفته خدمتکار او این عبارت را 3 یا 4 بار تکرار کرده بود. آرکادی اندیشید حتما او در خانه آرتمیف هاست و سری تکان داد. 1 دقیقه بعد از جا جست. فکری او را به وجد آورده بود. به خود گفت او حتما کار رو به پایان رسونده. آره موضوع همینه. بعد تحمل تنهایی رو نداشته و به اونجا رفته. اما پس از کمی فکر به این نتیجه رسید. واسیا میتونست منتظر من بمونه. باید به کارهای اون نگاهی بندازم. شمعی روشن کرد و به سوی میز واسیا رفت. کار در حال پیشرفت بود و به نظر میرسید چیز زیادی باقی نمانده است. آرکادی قصد داشت بیشتر جستجو کند که ناگهان واسیا وارد شد و وحشت زده فریاد کشید آه تو اینجا هستی؟ آرکادی پاسخی نداد. می ترسید از واسیا سوال کند. واسیا هم بدون بیان کلمه سر خود را به زیر انداخت و به دست کردن اوراق خود پرداخت. سرانجام نگاهشان با هم تلاقی کرد. در چشمان واسیا چنان حالتی عاجزانه، ملتمسانه و حاکی از تسلیم وجود داشت که آرکادی را به وحشت انداخت. آرکادی فریاد زد واسیا دوست عزیزم، این چه حالیه که داری؟ جریان چیه؟ و به طرف او شتافت و او را با دو دست نگه داشت و گفت همه چیزو به من بگو. من از کارهای تو و علت استرابت سردر نمیارم. جریان چیه؟ دوست بی نوای من، تمام واقعیت رو به من بگو. یقین دارم مسائل دیگه‌ای هم وجود داره. واسیا او را بغل کرد و نتوانست کلمه‌ای بر زبان بیاورد. نفس در سینه‌اش حبس شده بود. بس کن واسیا، بس کن. گیرم که نتونی اونو تموم کنی. چی میشه؟ از کارات سر در نمیارم. به من بگو چی تو رو آزار میده؟ آه خدای من. آرکادی هنگام حرف زدن در اتاق قدم میزد و به هرچه در سر راهش قرار میگرفت چنگ میزد. گویی در جستجوی راه چاره‌ای برای واسیا بود. من خودم فردا به دیدن ماستاکوویچ میرم. از اون خواهش میکنم یه روز دیگه به تو مهلت بده. همه چیزو براش توضیح میدم. همه چیز رو. اگه این اون چیزیه که تو رو این همه آزار میده. واسیا رنگ پریده فریاد زد. مبادا چنین کاری بکنی. و چیزی نمانده بود از حال برود. واسیا. واسیا. واسیا به خود آمد. لبانش میلرزید. سعی کرد مطلبی را بگوید. اما فقط دستای آرکادی را در سکوت و با حالتی عصبی فشرد. دستش یخ کرده بود. آرکادی در برابر او ایستاد، در حالی که سراپای وجودش را استراب و انتظاری دردناک فرا گرفته بود. واسیا بار دیگر به او نگاه کرد. واسیا، خدای مهربون. واسیا، تو قلب منو میشکنی. اشک از چشمان واسیا سرازیر شد و خود را در آغوش آرکادی انداخت و گفت من تو رو فریب دادم آرکادی، تو رو فریب دادم، منو ببخش، منو ببخش، من از دوستی تو سوء استفاده کردم. آرکادی وحشت زده پرسید واسیا جریان چیه؟ چه اتفاقی افتاده؟ واسیا گفت ببین، و کشو میز را با حالتی ناامیدانه بیرون کشید و شش جزوه بسیار قطور مانند همان جزوهی که رونویسی میکرد روی میز انداخت. آرکادی پرسید این چیه؟ این همون جزوه هاییه که باید تا پس فردا تموم کنم. حتی یه چهارم کار رو انجام ندادم. از من نپرس. نپرس چطور این اتفاق افتاد. آرکادی دوست من، خودم هم نمیدونم چه میکردم. انگار از یه خواب برخواستم. سه هفته تموم و تلف کردم. هر روز برای دیدن لیزانگا میرفتم. رنج میکشیدم و از شک و تردید در عذاب بودم. به این خاطر نتونستم چیزی بنویسم. حتی به یاد اونم نیفتادم و حالا که خوشبختی به روی من لبخند میزنه گویی از خواب بلند شدم. آرکادی گفت واسیا، من به تو کمک میکنم. وضعیت تو درک میکنم. این مسئله شوخی بردار نیست. خوب به حرفام گوش کن. من فردا به دیدن ماستاکوویچ میرم. سر تکون نده، فقط گوش کن. تمام ماجرا را برش میگم. فقط بذار کار خودم را انجام بدم. به او خواهم گفت که تو تا چه اندازه اندوگینی. واسیا در حالی که از وحشت رنگش سفید شده بود گفت تو با این عمل باعث مرگ من میشی. رنگ از چهره آرکادی هم پرید، اما به خود مسلط شد و زد زیر خنده. دوستان عزیز خسته نباشید. شبتون بخیر. از اینکه با ما همراه بودید بسیار متشکرم. امشب چهارمین بخش تنظیم و تلخیص رادیویی داستان بلند بزدل نوشته فئودور داستایفسکی را با ترجمه پرویز همتیان بروجنی و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی شنیدید. شما دوستان عزیز چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب را در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و ادامه داستان، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
آنچه که تقدیم شما خوبان شنوندوی مجموع برنامه‌های بخش شبانگاهی رادیو لورسوبی که تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند بی، امیدوارم تلاش بنده و همکارانم تونسته بود رضایت خاطر شما شنوندگان عزیز و ارجمند فراهم کرده بود. داریم و پایان این بخش برنامه‌های رادیو لورسوبی رسیدیم که در ساعت 21:30 ما سعادت خدمتگزاری به شما در بخش شبانگاهی داشتیم و میاد این لحظات شما را دعوت بکن و اشنفتن برنامه و اسم یادمان نرود و رأس ساعت 24 هم شنونده خبر سراسری رادیو ایران بود تو که به صورت زنده رادیو لورسو تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند موه. همه شما خوبان شنوندن تا فرصت هنی و خدای متعال میسپارم. خدا نگهدار.
یادمان نرود.
به نام خدا. آهو نگران است، بزن تیر خطا را. صیاد دل از کف شده تا کی به کمینی؟ ای عشق، چه در شرح تو جز عشق بگویم؟ در ساده ترین شکلی و پیچیده ترین. دوستان عزیز یادمان نرود سلام، لحظه هاتون به رنگ مهر و مهربانی. شما خوشبختید؟ بله، تعجب نکنید، ما هم خوشبختیم. میپرسید چطور؟ یادمون نره بشینیم و حساب کتاب کنیم که چقدر نعمتهای خوب داریم، اون وقت از داشتن اونها احساس خوشبختی میکنیم. یادمون نره انسانهایی که خوشبختند، آرامند، روح آرومی دارند، لبخند میزنند و کمتر گله و شکایت میکنند. یادمون نره همیشه خوشبختی رو تمرین کنیم. دوستان عزیز، صحبت‌های کارشناس محترم برنامه رو با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تک تک شما عزیزان شنونده برنامه یادمان نرود. سید عزیز الله علی اکبرزاده هستم، از اساتید دانشگاه در خدمت شما هستم. هر فرد در زندگی ممکنه روزهایی رو تجربه کرده باشه که براش چندان خوشایند نبوده باشه. این باعث میشه که ما سلامتی، شغل و روابط ما تحت تاثیر قرار بگیره. ناخرسندی میتونه سلامتی، روابط اجتماعی، شغل و همه رفتارهای ما رو تحت تاثیر قرار بده. ما باید سعی بکنیم با خوشبین بودن به زندگی خودمون با یک دید مثبت نگاه بکنیم تا احساس انرژی و خوشی بسیاری برای ما ایجاد بشه. بیاد داشته باشیم افرادی که مثبتن و شادن بهتر میتونن دیگران رو جذب خودشون بکنن. ما باید سعی بکنیم در زندگی اجتماعی و خانوادگی خودمون دید وسیع داشته باشیم. این اجازه نباید بدیم تا مسائل کوچک ما رو آشفته بکنن. ما باید برای رسیدن به اهداف مهم زندگی خودمون پایدار و مقاوم باشیم. ممکنه در این رابطه با موانعی هم مواجه بشیم، اما ما باید به سرانجام و پاداش تلاشمون فکر بکنیم. ما باید یاد بگیریم در ارتباط با دیگران سپاسگزار باشیم و از دیگران در قبال کاری که برای ما انجام میدن قدردانی بکنیم. ما باید تمام تلاش ما این باشه از زندگی خودمون لذت ببریم و به کارهایی مبادرت بورزیم که انجام آن هم لذت بخش باشه و هم ما را به موفقیت برسونه. ما باید یاد بگیریم در زندگی شخصی و اجتماعی خودمون برنامه‌ریزی داشته باشیم. برنامه‌ریزی خوب باعث میشه که در زندگی ما موفقیت‌ها هم نصیب ما بشه. ما باید سعی بکنیم با مردم، با فامیل، با خانواده، با دوستان در ارتباط و در تماس باشیم. آیا یادمون هست که دوست قدیمی ما که به طور غیرمنتظره با ما تماس گرفت، ما چه حسی داشتیم؟ ما باید با ارتباط با افراد فامیل و دوستان قدیمی خوشی و شادی رو بیشتر بکنیم.
قصه‌هاش چه بی‌شماره، دل من که عاشقه، غمای بزرگی داره، دل من که عاشقه. آی ستاره آی ستاره، همه خوابن همه خواب، کی بیداره کی بیداره، دل من که عاشقه، دل من که بیقراره، دل من که بیکسه، دل ساده و صمیمی، دل من که عاشقه. هوای یه نسیمی که گلا رو جون میده، چشم راه یه بهاره، دل من که عاشقه. تموم ثانیه ها رو دونه دونه میشماره، گوش به زنگ یه قراره، دل من که عاشقه. به چه شبهایی اسیره دل من بدون تو، به چه روزایی دوچاره دل من که عاشقه.
یادمون نره اگه میخوایم خوشبخت باشیم، برای خوشبختی دیگران هم تلاش کنیم. شادی که ما به دیگران میبخشیم، روزی به قلب خودمون برمیگرده. یادمون نره برای خوشبختی نیازی به طی کردن مسیرهای طولانی نیست. خوشبختی همینجاست.
ما باید سعی بکنیم در زندگی خودمون خلاق باشیم، یک زندگی یک نواختی نداشته باشیم. این خلاق بودن باعث میشه که ما باعث احساس شادی بیشتر و سالمتر داشته باشیم. ما باید یاد بگیریم در قبال دیگران بخشنده باشیم. شاید زمان آن فرا رسیده باشه که ما خودمون رو یا دیگران رو به خاطر اتفاقی، به خاطر حادثه‌ای که اتفاق افتاده ببخشیم. اتفاقات و اشتباهات گذشته رو ما باید بپذیریم و فراموشش کنیم. هیچگاه همیشه به فکر گذشته و کارهای ناپسندی که انجام دادیم نباشیم، برای اینکه اینها آزاردهنده است، خوشبینی رو از ما میگیره. یادمون باشد که نمیشود زمان را به عقب برگردونیم. ناامیدی ها و شکست های گذشته رو باید تلاش بکنیم از یاد ببریم. ما باید یاد بگیریم در زندگی ما شاد باشیم و موجب شادی دیگران رو هم فراهم بکنیم. ما نباید زیاد نگران باشیم. هیچگاه دیگران نمیتونن برای من و شما شادی ایجاد بکنن. اون کسی که میتونه ما رو شاد بکنه خود ما هستیم. پس یاد بگیریم در زندگی اجتماعی خودمون نسبت به تمامی حوادث و اتفاقاتی که برای ما پیش میاد و اتفاق میفتن خوشبین باشیم. خوشبین بودن به زندگی معنا و مفهوم خوبی میده، باعث